حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 84 قزوینی و خانلری، 87 ایوزی، 75 نیساری و 86 سایه. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. در تاب توبه چند توان سوختم چو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. مستم کنان چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. دیگر مگو نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته‌ای که باده شیرین به کام رفت. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات. بازم یکی از غزلهای فوق‌العاده حافظه که اگر یه ما پیش این غزل اومده بود در جزء درس‌های ما، خیلی ما کشف و کرامات میتراشیدیم برای حافظ، ولی حالا به هر حال اینجا اومد دیگه. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، از همون غزلهایی که گفتیم در خوشحالی و تهنیت آمدن شوال و رفتن ماه روزه گفته شده و مسبوق هم هست، چه در ادبیات ما چه در ادبیات عرب. آقای دکتر احمد مجاهد که این دیوان حافظ فریدون میرزا رو تصحیح و چاپ کردن، کلی شاهد از شعر عربی هم آوردن که اونا هم از رفتن ماه رمضان اظهار مسرت کردن. تو فارسی هم که فراوون هست، از رنج مه روزه چو جستی به سلامت، بزم طرب آرای به هنگام که عید است. ابن یمین یا کمال خجندی که میگه ساقی بیار باده که ماه سیام شد، یعنی رفت، آن مه که بود مانع رندی تمام شد. عرض شود که رندی هم عرض کردم یکی از معانی شرابخواریه، اینجا اگر اون معنی رو بدونیم مانع رندی اون وقت یه معنای خیلی دقیق تری پیدا میکنه. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، حالا ردیف رفته و کل غزلم محور عمودی قوی داره و پیرامون رفتن ماه روزه و یه جور خمری از غزل. باده بیاور که ماه سیام، صوم یا سیام در واقع همون روزه و غذا و آب و اینا نخوردن، و اون ماه سپری شد قدح درده. قدح هم خب مجازن یعنی قدح شراب دیگه، ذکر ظرف و اراده مظروف بهش میگن. ما میگیم یه بشقاب دیگه میخورم، یعنی یه بشقاب دیگه مثلا برنج میخورم. اینجا هم درده قدح، یعنی قدح باده بده که موسم، موسم هم گفتیم توضیح دادیم مجازن یعنی دوره و زمان، موسم ناموس و نام رفت. حالا نمیگه دوره ناموس و نام رفت، میگه موسم که با ماه سیام و با ساقی و ناموس و نام هماهنگی آوایی بیشتری داره. شهرت و آوازه و اسم و رسم و اینا رو میگن ناموس، حالا به معنی قانون و قاعده و دستور و اینام هست و بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. و تو ادبیات ما خیلی از این کلمه ناموس استفاده شده، البته امروز معنای مجازی گرفته و چون که خانوادرم در حفظ و حراستش آدم میکوشه و براش مهمه، مجازن بهش گفتن ناموس، ولی این معنا معناییه که جدیدن به کار میره و 3-4 قرن پیش رایج نبود. وقت عزیز رفت، هم عزیز اصطلاح عرفانی هم وقت، این که میگم اگر عرفان آدم ندونه اصلا نمیفهمه اون رندی های حافظو، یکی از مصادیقش همین جاست. این دوتا اصطلاحو در یه زمین و بافتار دیگه است هم به کار میبره و اول فکر میکنی داره همون وقت عارفانه رو میگه، ولی میگه اتفاقا این وقت رفت و از دست رفت و حالا باید قضا کنیم. وقت باز قضا کردنم اصطلاح دینیه دیگه، مثلا این قضایه، انقضا، منقضی، قضاوت، اینا همش از همین ریشه گذشتن میاد و این قضا کردن، اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضا گهد ماضی را شبی دستی برافشانم. حالا اینجا هم میخواد قضا کنه. چی ها قضا کنه؟ اصولا طاعتی که فوت شده و از دست رفته را قضا میکنن، ولی این میخواد عمری که بی حضور صراحی و جام رفته رو قضا کنه. یه عمر ما بدون حضور جام و صراحی، صراحی هم توضیح دادیم ظرفی بزرگتر از همون جام و اینا، تقریبا معادل پارچ مثلا میشه و مجازن یعنی بدون شراب. حالا اون عمری که بدون حضور صراحی و جام رفت رو بخوایم قضا کنیم، به هرزه بیمه و معشوق عمر میگذرد، به طاولت هم بس، از امروز کار خواهم کرد، در تاب توبه چند توان سوخت، همچو عود میده که عمر در سر سودای خام رفت. در تاب توبه، توبه آتشی داره، حالا توبه میکنی که برای از آتش دوزخ به دور باشی، ولی میگه این خود این توبه ما رو سوزون، تاب این توبه ما رو سوزاند. و چقدر میشه در تاب این توبه بسوزیم؟ اون وقت همچو عود رو چقدر زیبا به کار برده. حالا عود هم اون در واقع سمقیه که دکتر حمیدیان توضیح دادن که یه نوع قارچ حمله میکنه به درختان سال خورده عود و یه سمقی در قسمت میانی درخت به عنوان واکنش تولید میشه که این واکنشه اون وقت یه قدایی رو تشکیل میده که این عوده. البته عود هم به معنی چوب به طور کلی هست و هم به معنی یه تیکه شاخه بریده از درخت هم عود میگن و اون چوب درخت بلسان هم هست و یه ساز عودم هست که اصلا ساز عودم گفتیم به این دلیل که ایرانی ها چوب رو سفر میکشیدن و عربا چیز داشتن در پوست میکشیدن، برای همین بهش گفتن عود. و اون وقت اینجا ببینید چه ایهام زیبایی داره، در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، همون جوری که عود داره میسوزه ما هم بسوزیم، ما حالا در تاب توبه بسوزیم. ولیکن در دوره ممنوعیت موسیقی، در دوره ممنوعیت می و باده و اینا، اصولا موسیقی هم ممنوع میشه. اینو در غزلهای متعددی داشتیم و بهش اشاره کردیم و اشاره خواهیم کرد، همون دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنندم، ممنوعیت موسیقی باده با همه، زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت. و این عود سوزی ایهام داره به ساز سوزی هایی که در این دوره ها را میفته و اینجا اودش ایهام هم داره و بعد میگه میده که عمر در سر سودای خام رفت. حالا سوختن با خامی هم تناسب داره و این سودای خام بود. چقدر تعبیر عجیب غریبیه. باز میگم این که میگه همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندان گفتنم هوس است، و این که من میگم حافظ یه چیزای بسیار عمیق وحشتناک و یه جور عادی میگه که اصلا آدم باورش نمیشه واقعا داره یه حرف این قم و همی رو میزنه. سودای خام میدونین چی چیه؟ سودای خام همون توبه است، همینی که به ما گفتن باده منوش و موسیقی گوش نده و برو به سمت زهد و توبه کن، و این سودای خام بود. عمرمونم این سودای خام از بین برد. و از شعر حافظ دست کم برمیاد که به هر حال یه دوره‌ای و در اون دوران اولیه زندگی ظاهرن مثل خیلی ها دیگه در یه زهد قشری ظاهری سر کرده، و این تعبیر سودای خام برای اون دوره و خیلی گزنده و فوق‌العاده است. اون وقت حالا در ادامه این حالا سودای خام، سلمان هم میگه آن کس که از دو زلفت موی خرد به جانی، زان حلقه حاصل او سودا بود همیشه. سودا به معنی فکر یابه و پوچ. حالا مستم کن آنچنان، یا مستم کن آنچنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. سعدی میگه تشریف داد و رفت و ندانم ز بی خودی که این دوست بود در نظرم یا خیال دوست. و حالا که عمرمون اونجوری گذشت، جوری ما رو مست کن که من ندانم که حتی در خیالم چه کسی می آید و چه کسی می رود. به قول نظامی از باده بی خودی چنان مست کاگه نه که در جهان کسی هست. این اشاره به شباهت این بیت آقای هاشم جاوید در کتاب حافظ جاوید گفته. بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه یا مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. باز از اون مزامین متناقض نما و پارادوکسیکال. بر بوی آن که، به امید آن که، حالا می باید خوشبو هم باشه و اون تناسب هم هست درش، ولی اینجا بر بویه اصلش اینه، کمان که دکتر حمیدیان هم گفتن که نسیم که تو بیت بعدم هست با همون رائحه که از روح میاده و با حیات هم ریش هست، این دو بیت یه جوری تشابه مضمونی داره. بر بویان که جرعه جامت به ما رسد، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام را. مصطبه همون یه سکومانندیه که برای نشستنه، حالا هم تو مسجد هست هم تو میکده دیگه، سکو رو همه جا میشه گذاشت، ولی مصطبه خیلی وقتا نماده اصلا میخانه است. و اینجا حالا خیلی جالبه که ما به قول خود حافظ، یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست بان که در مسجدم امروز کمستان جا بود. و این معلوم نیست که من در مسجد که بودم در مصطبه دعا می کردم و دعا می کردم، حالا دعا باید در جهت الهی و عرفانی باشه، ولی من دعا می کردم که جرعه جام تو به ما برسه. و بعد اون وقت چی تو شد؟ دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بویی از نسیم میش در مشام رفت. دل من مرده بود و وقتی به شراب رسید زنده شد، حیات بهش رسید، همون راه روح. و این باده به ما حیات رساند. این تا هم یعنی به محضی که، همان لحظه که، همان دم که بوی از نسیم می در مشامش رفت. این میش شین به این برمیگرد و نسیم گفتیم یکی از معانیش یعنی بوی خوش، بوی خوش می به محض اینی که در مشام ما رفت، دل مرده ما، ما دل مرده بودیم دل زنده شدیم و احیا شدیم. اصلا باز اینم فوق‌العاده و بی نظیر، خیلی من نمیتونم دیگه بیش از این، اصلا خودش اینقدر گویاست که خودش شرح خودشه. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دار و سلام رفت. دار و سلام اسم بهشت دیگه، یکی از اسم بهشت دار و سلام، پای تخت تانزانی هم هست این دار و سلام، احتمالا هم از روی همین نامگذاری رو کردن. این مضمون که زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه رو باز آیه هاشم جاوید یه یاد داشتی در کتاب همون حافظ جاوید که گفتم دارن، که غرور زاهد و نیاز رند در شرح همین بیت و در ادبیات ما بارها اومده، مثلا از رساله قشری ترجمهش هست که عیسی مریم روزی بیرون آمد، یکی از صالحان بنی اسرائیل با او بود، فاسقی به فسق مشهور با ایشان همی شد، سرفکنده و شکسته دل دعا کرد و گفت اللهم اغفر لی، و آن مرد صالح گفت یا رب فردا جمع مکن میان من و این عاصی، یعنی قرار نیست اینو ببخشی اینم بیاد به بهشت. خداوند تعالی وحی فرستاد به عیسی علیه السلام که دعای هر دو اجابت کردم، این صالح را رد کردم و آن مجرم را بیامرزیدم. مگه نگفتی که من نمیخوام کنارم این باشه؟ خب منم مستجاب کردم. و همین حکایت رو سعدی به در بوستان آورده و میگه خدا ندا داد که وگر آر دارد عبادت پرست که در خلد با وی شود هم نشست، بگو ننگ از او در قیامت مدار، که این را به جنت برند آن به نار، یعنی همین آدم بی سر و پا رو قراره که ببرن به جهنم، به بهشت، و اون زاهد رو ببرن جهنم. و اینا رو گفتن از همون انجیل لوقاس باب 18 که عیسی این مثل را آورد برای بعضی که بر خود اعتماد داشتند که رستگارند و دیگران را حقیر می شمردند، که دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر به معبد رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاد و چنین با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می کنم که نه مثل دیگران حریص و ظالم و زناکار و نه مثل این باجگیرم، هر هفته دو بار روزه می دارم و از آن چه پیدا می کنم 10 می بخشم. فریسی رو به نقل از قاموس کتاب مقدس آوردن که همون عزلت گزیند، یکی از فرقای یهودی هن که پیشوایان دینی بودن در ایام مسیح دیگه، خیلی اینا ریایی شده بودن و اونه، به هر حال اون اینجوری منت هم سر خدا گذاشت. اما آن باجگیر دور ایستاد و نخواست چشمان خود را سوی آسمان بلند کند، به سینه خود زد و گفت خدایا بر من گناهکار ترحم فرما، به شما میگویم که این شخص رستگار شد و به خانه خود رفت به خلاف آن دیگر، زیرا هر که سر غرور برافرازد پست گردد و هر که خیشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد. همین داستان امروز هم هست دیگه، به هر حال آدمی که زهد و اینا داره قرار نیست اینجوری باشه، ولی یکی از کارکرداش انگار تو ذهن اون آدمی میشه که بابا ما که آدم حسابیم. من این نگاه تحقیرآمیزه آدم های مؤمن این تیپی رو خیلی دیدم راستش، که یه جوری به آدم نگاه میکنن. همه حالا هم دیدین تو جامعه یکی از بحثای حکومت اصلا اینه که آیا ما باید مردم رو به بهشت ببریم یا نه، وظیفه ما هست یا نه. حالا کاری نداریم که اصلا یه عده که اصلش قبول ندارن، ولی اصلا قبول هم داشته باشی یه جوره حرف بزنن که کی دیدش دستشونه و اینا باید ببرن. بعد بحث سر اینه اصلا کسی نمیگه که تو غلط کردی، کی گفت حالا تو اصلا میری بهشت که حالا منم میخوای ببری. یعنی ما دیگه به این اصلا تو این مرحله انگار وارد نمیشیم در صورت که اصل دعوا اینه حالا کی گفت اصلا تو میری بهشت و کی گفت منم میتونی ببری، حالا به فرض که اصلا بتونی و اینا، ولی اصلش اصلا اینه دیگه. و به هر حالیشون توضیح دادن که اینا اصلش از اونجاست. تو تذکرة الاولیا هم هست که هر آن معصیت که اول آن ترس بود و آخر آن عذر بنده را به حق رساند، و هر آن طاعت که اول آن امر بود و آخر آن عجب بنده را از حق تعالی دور گرداند. مطیع با عجب عاصی است، و عاصی که با عذر باشد مطیع است، که از تذکرة الاولیا سینه. و خلاصه یکی از تعالیم خیلی خیلی خوبه در ادبیات ما که حواست باشه زاهد ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. اینجا میگه زاهد، حالا به ما کج کج نگاه میکنه که میگیم شراب بده و اینا، ولی اون غرور داشت و سلامت نبرد راه، و رند بی سر و پای که گفتیم حالا رند اگر شراب خارم باشه اینجا باز دوباره تناسب داره، از ره نیازی که داشت چون خودشو مستغنی حس نمیکرد اتفاقا اون به دار و سلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. میگه من نقدینه یه دل داشتم از دار دنیا که اونم صرف باده شد، ولی چون این دلم تقلبی بود، حالا قلب یکی از معانیش تقلبیه و قلب سیاه که دیگه یه باره اگر طلا اصل نباشه سیاه میشه دیگه، میشه قلب سیاه. ما هم قلب سیاهی داشتیم، برای همین هم اون در حرام رفت دیگه. اصل مال که حرام بود، فرعش هم در حرام رفت. قایه خورم شایو بردن که من یک سب و مالم به غیر هلتن یسرفه فی غیر حقه، یعنی کسی که مال حرام به دست بیاره در غیر حقم اینو صرف میکنه. از عبیدم رو بردن در شرح شوخ که مردی جامعی بدزدید و به بازار برد تا بفروشد، جامعه از او برو بودم، پرسید که به چندش فروخت، گفت به اصل مایه، همون همجوری که خریده بودم این امره. و حافظ حالا با این ایهام آفرینی بازم کرده دیگه، عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار مکنش، عیب که بر نقد روان قادر نیست. یا دل دادمش به مژده و خجلت همی برم زین نقد قلب خیش که کردم نثار دوست. و قلب از این جهت ایهام داره. صرف هم خیلی جالبه، صرف هم صرف رو به یاد میاره که هم به معنی زر خالص هم باده نابه، و اینجا ایهام داره تو خاقانی هم هست که بی صرفه در تنور کنن زر صرف را، تا شعله ها به صرفه با اوا برف کند، رخسار صبح پرده به عمدا برف کند، راز دل زمانه به صحرا برف کند. دیگر مگو نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته‌ای که باده شیرین به کام رفت. قزوینی و خانلری و سایه دارن باده نابش، و قزوینی و سایه دارن دیگر مکن. خب این ضبط ما که مطابق با اکثر نسخه دوتا نونم پشت سر هم نیامده که دیگر مکن نصیحت، اینجا میگه دیگر مگو نصیحت. یه دلیل دیگه هم که حالا اصلش پشتوانه نسخه هست، ولی بعد از اون پشتوانه من در حاشیه تصدیق خودم هم نوشتم دیگر مگو، دوتا گاف اینور هست، گمگشته‌ای، دوتا گاف هم اونور، از این توازن هم گاهی حافظ داره، کمان که یه کاف دیگه هم هست اینور، کره نیافت اونور به کام رفت، حالا اون طرف کباده شیرین هم البته هست، دوتا اون طرف داره و یه جور واجارایی با کاف و گاف هم داره. و دیگر مگو رو از این جهت ترجیح میدیم و این ره نیافتش هم یه جور ایهام داره، یعنی راه را پیدا نکرد یا رستگار نشد. اون طرف باده شیرین به کام رفت، باز عرض کردم قزوینی و خانلری و سایه دارن باده نابش. خب آقای زیایی هم جایی نوشتن که ناب به معنی دندان با کامم تناسب داره، منتها ما باده شیرین ضبط کردیم، حالا بجز باز پشتوانه کهن‌ترین نسخه ها. دلیلم اینه که ببینین این اصل ضبط اگر باده ناب بود بایستی که ما جواب داشته باشیم برای اینکه چرا این همه نسخه بدل ایجاد شده، یعنی در نسخه های مختلف باده مهرت، باده شوقش، باده عشقش، باده تلخش، باده و شیرش، باده مهرش، این همه نسخه بدل برای چی چیه؟ و پس اصل ضبط یه جایش یه پیچیدگی داشته و وقتی میبینیم نسخه کهن‌تر همین باده شیرین دارن باید همینو در متن بیاریم و اینجوری ما میتونیم بگیم که بله باده شیرین اونقدر سرراست نبوده. حالا بماند که با نصیحت تلخم به قول یکی از شاعرها یه جور تضادم داره و به قول آقای ایوزی ظاهرن به سبب نبودن ضمیر غایب در مصرع دوم همون باده شیرین. کاتبان نسخه دیگه هر یک به نوعی به یاری حافظ برخواستن، همین تناسب تلخ و شیرین هم مرحوم ایوزی گفتن و به نظرم همین درسته که دیگر مگو نصیحت حافظ، چرا که ره نیافت گم گشته ای، که یعنی حافظ گم گشته ای است که باده شیرین به کامش رفته و اگر کسی طعم این باده شیرین را چشید دیگه نصیحت و اینا فایده نداره براش و بیهوده پند بشنده. باشه تا همینجا و دیگر بدرود.